جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به وجود جلسه گذشته در رابطه با تعریف وجود بحث کرد. حالا در رابطه با اشتراک معنوی وجود، اونم یه بحث مفهومی بود، اینم یه بحث مفهومی و ذهنیه. اون راجع به تعریف مفهوم وجود، تعریف حقیقت وجود که امکان نداره. تعریف خود وجود هم گفتیم، مفهومش هم گفتیم امکان نداره. مفهومش یه امر بدیهیه و همه هم میفهم. این مسئله دوم هم حقیقت وجود هم که فی غایت الخفایی، اون که کنه وجود رو بخوام بفهمیم باید خود وجود تو ذهن ما بیاد. خود وجودم که تو ذهن ما نمیاد که، تو ذهن اگه بیاد دیگه اون وجود خارجی نیست که، ذهنی میشه. وجود حقیقتش، خارجیتش، منشأ آثاره. پس اون به ذهن ما نه چجوری میفهمیم؟ در راه کشف باید بفهمیم. چجوری حالا ما کشف میکنیم؟ هر کسی بالاخره هیچ چی رو درک نکنه، علم حضوری به خودش که داره، به نفسش که داره. وجود نفس خودش پیش نفس حاضره، خودش حاضره، نه که مفهومش حاضره. هر کسی این معنا رو درک میکنه. پس ما از طریق خود معرفت به نفسمون، و این معرفت همون معرفت نیست که او هدیه از ناس بعضی ها دارن، نه، این معرفتیست که همه دارن دیگه. هر کی حضورن خودش پیش خودش حاضره دیگه، و نفس هم که مجرده علم به خودش داره، حداقل وجود خودش رو درک میکنه. وجودهای دیگه هم همینه، مدال وجود پروردگار متعال که اون که دیگه قابل اکتناه نیست، قابل درک کردن نیست، اون محیطه و ما همه محاطی. ان الله به کل شیئین محیط، و ما محاطی، محاط هم که به محیط نمیتونه احاطه پیدا کنه و لا محاط نخواهد. پس اون مفهومش رو صحبت کردیم و استدلال هم کرده بودن بیان شده و دیگه خیلی نیاز واسه نداره. بالاخره مفهوم هم نعرف الاشیاء روشنه، حقیقت رو همه درک میکنن. مفهوم وجود مفهوم عام بدیهی. حالا بحث دوم ما راجع به اینه که وجود اشتراک لفظی داره یا اشتراک معنوی داره. ما یکی مشترک لفظی داریم، یکی مشترک معنوی داریم. مشترک لفظی همینه که مثلا یک لفظی رو با اوضاع متعدده برای معانی مختلفه ای وضع کرده باشن. مثل اینکه همین عینی که مثال میزنن، مثلا با اوضاع مختلفی برای معانی مختلف وضع شده. مشترک لفظی داره، یعنی فقط در لفظه که مشترک عین، در معنا اشتراکی نداره. السلام علیکم و رحمت الله. اشتراک معنوی اینی که نه، در معنا همه مشترکه. یک لفظه، این لفظ یک معنای واحد بیشتر نداره، کلیه، افراد فراوانی داره. مثل انسان، انسان اشتراک معنوی داره دیگه. انسان ما بین همه انسان ها مشترک معنوی است. یا عدد مثلا مشترک معنویه. عدد به یکم میگن عدد، به دو هم میگن عدد، به صد میلیون هم میگن عدد. و همون معنایی که بر این عدد اطلاق میشه بر اونا هم اطلاق میشه، بر همه یکسان اطلاق میشه. اینه میگن مشترک معنوی، یعنی در معنا همه مشترک هم. یک معنای واحد، افراد مختلف. حالا حقیقت وجود هم میخوام ببینیم آیا یک معنا داره یا معانی مختلف داره. مثلا اگه وجود انسان گفتیم به یه معنا، وجود بغل گفتیم یه معنا، وجود چراغ گفتیم یه معنا. آیا اینجوریه یا هر جایی گفتیم وجود به یه معنا بیشتره، گفتیم الله تعالی موجود به همون معنایش که ما میفهمیم، گفتیم که مثلا مخلوق موجودون، ممکن موجودون، فرشته موجودون، همه اینا به یک معناست. منتها خب یه معنا هست، یعنی لفظش مفهومش یه معناست، ولی حالا وجود خدا چیه، وجود ما چیه، اون کجا، اصلا ما در مقابل اون نشاید که نام هستی بریم بگیم ما وجود داریم. وجود پروردگار متعال فی غایت شده، عدتن مدتن شدتن فی غایت الخلصه حقیقت. اما ماها مثلا فی غایت القله و فی غایت نقصه، درست، اما همه به معنای واحد لفظ مفهومش یکیه، مفهوم یکیه. مثل که خداوند عالمون، ما هم عالمیم، اما ما کجا و اون کجا. ما اوتیتم من العلم الا قلیل، همه شما انسان ها و مخلوقات و فرشتات رو هم بینیزیم، علمشون در مقابل علم خدا قلیلون. اما بالاخره علم به معنی دانستنه، در مورد خداوند هم به معنی دانستنه، در مورد اونم که یه ذره علم داره اونم به معنی دانستنه دیگه. وجود پروردگارم وجوده بی نهایت در بی نهایت در بی نهایت، یه وجود ضعیفی هم اینم وجوده، در مفهوم وجود مشترکن نه در حقیقت، در مفهوم علم مشترکن نه در حقیقت علم. حقیقت علم ما کجا، حقیقت علم پروردگار متعال کجا، این حتی حقیقت با هم دیگه، اما در مفهوم مشترک. لذا ما قالب تعطیل نمیشیم در معارف. اونایی که قالب اشتراک لفظی میشن میگن اصلا نه، در مورد خدا اینجور نیست که مثلا همین که ما وجود میفهمیم خدا هم این معنا وجود داشته باشه، علمی که ما میفهمیم خدا اصلا نه اینجور نیست، به این معنا نیست. اینا قالب چی میشن؟ تعطیل، یعنی معرفت تعطیل، یعنی موش این همه خداوند در قرآن فرموده عالمون، قادرون، علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم، سمیعون، بصیرون، اینایی که قالب تعطیل شدن میگن ما نمیفهمیم اصلا اینا یعنی چی، سمیع بصیر قادر عالم، ما اصلا درک نمی کنیم. پس چی؟ پس معرفت تعطیل. پس این آیات برای چیه؟ فقط برای خوندنه، برای فهمیدن نیست. روایات چی؟ اون روایات هم برای خوندنه، برای فهمیدن نیست، اصلا تعطیل. ممنوع هستیم ما از فکر کردن. عده‌ای از اهل سنت مثل احمد ابن حنبل، مالک ابن انس که از ائمه اونا هستن، قائل به این معنا بودن ظاهریه و خلاصه ما نمیفهمیم چیزی از معارف، اصلا حرام است که ما بحث در معارف کنیم چون نمیفهمیم. اینا قالب تعطیل شده. بعضی هم قالب تشبیه میشن، میگن نه همونطور که ما سمی هستیم، خودم چه اشکال داده که سمی به همین معنی ما مثل ما چش داشته باشه، ما بصیریم مثل ما خدا چش داشته باشه، سمیم خدا هم مثل ما سمی باشه و گوش داشته باشه. ادعی هم اینجوری گفت، ولی ما میگیم نه، سمع و بصر داره خدا، اما نه به اون معنی که ما داریم. لازم نیست که حتما سمع با چش باشه، که سمع با گوش باشه، بصر با چش باشه. مبصر پیش بصیر که حاضر بود میشه بصیر. بس کار بصیر بودن چیه؟ اینی که چیزی دیدنی رو بفهمیم، ما علمش داشته باشیم. خداوند علم به دیدنیا داره، خب میشه بصیر. کار سمع چیه؟ حالا اگه ما از طریق گوش نشنیم، از جای دیگه شنیدیم، بالاخره شنیدیم صدا رو از هر طریقی، اونم بازم سمی هستیم دیگه. پروردگار متعال لازم نیست از این گوش بشنه، که اون چه که مسموع است، اون چه که مبصر است، پروردگار علم بهش داره، میشه چی؟ سمی و بصیر. حالا این بحثایی که میشه خلاصه بحثایی است که دامنه داره، چه بسا به مسئله اعتقادی خیلی ارتباط داره. گفتم این کلامی که ما بخونیم همه با همین دقتش لازمه. حالا ملاحظه کنید،
نفس سمیع است یا نفس میشنوه یا گوش میشنوه؟
نفس میشنوه ولی به وسیله گوش، مارما اینجوری. اما پروردگار متعال لزومی نداره که به وسیله چیزی بشنه. هر مسئله تو ثانیه فی ان الوجود مشترک، مشترک لفظی، میخشه مشترک معنوی، یعنی بس در مفهومه، یعنی مفهوم الوجود مشترک. قال و تردد الذهن حال الجذب مطلق الوجود، این یه دلیل. ببینید ما گاهی مطلق وجود رو جزم داریم اما نسبت به خصوصیاتش مرددیم. مثلا فرض کن یه اثری رو میبینی، میگیم این اثر، مثلا حرارتی رو میبینی میگیم یه مؤثری داره، اون مؤثرش چیه؟ صاحب اثر کیه که این اثر حرارت به وجود؟ آتش بوده یا نور خورشید؟ مثلا نور خورشید بوده به این خورده گرم شده یا مثلا چیزی دیگه بوده؟ در اما در اصل وجود مؤثر، وجود مؤثر رو میدونیم هم مؤثری در این، علتی در اینجا هست برای حرارت، اصل وجودش رو یقین داریم. اما ممکنه یه ابتدا هم مثلا بگیم از آتیشه، بعد بگیم از خورشیده، بعد بگیم از چیز دیگه است. پس معلوم میشه که وجود یه مشترک، اصل وجود پس میشه یه معنای واحد داره، خصوصیاتش با هم دیگه فرق، خصوصیاتی که هست مال وجود نیست، اصل وجود اون مال خود ماهیتش. و اتحاد مفهوم نقیزه، حالا اینا هر کدومیش اشاره به یا چند خطه که مفهوم نقیز متحده. نقیز وجود چیه؟ عدمه. عدم چند تا معنا داره؟ یه معنا بیشتر نداره که. لا مجزه فی الاعدام من حیث العدم، اعدام از حیث عدم، عدم من، عدم شما، عدم میز، عدم مثلا فرق بفرمایید که نمیدونم این پرچم، همه اینا عدم ها. چند تا عدم ما ندیدیم که عدم پرچم غیر عدم اتاق باشه. عدم اصلا چیزی نیست که نیازی به امتیازی داشته باشه، میزی درش باشه، همه عدم عدم هم. چیز دیگه ارتباط با یه وجود پیدا میکنه، میز پیدا میکنه و امتیاز. عدم میز میگی، عدم مثلا تخته میگی، عدم لیوان میگی، اینا تمایز اینجوری و الا خود اصل عدم عدم هیچ. بس مفهوم عدم یکی بیشتر نیست. عدم که نقیض وجوده، باید نقیضش هم یکی باشه. بله اگر نقیضش دوتا بود مثل چی؟ یا اجتماع نقیضن پیش می اومد یا ارتفاع نقیضن پیش می اومد. هر چیزی یه نقیض بیشتر نداره. نقیض و کل شیئه رفع او دوتا نقیض نداره، ستا نداره بیشتر. بله اینشون رو از رو هم بخونیم، اگه بازم چیزی ابهامی بود توضیح می دیم. هنوز ما چیز نگفتیم، یه فقط یه کلمه اشاره میکنه و بیاناتش هم آقای علامه باید بکنه. حالا ما چون داریم لفظ هم میخونیم به توضیح مختصری میدیم که آشنا بشیم. و قبول القسمه یوت شرکه. ببین چقدر جالب، تو یه خط سه تا دلیله که یک صفحه اینجا جا گرفته تقریبا، نه تقریبا کمتر از یه صفحه، کتاب شما شاید تو صفحه باشه بحث کرده ایشون. اما این قبول القسمه هم بگیم. ببینید ما میام وجود رو تقسیم میکنیم، میگیم وجود اما واجبون آ ممکن، اما جوهرون آ عرض. پس وجود قابل تقسیم، یعنی میتونه اقسام داشته باشه. خب اگر قابل تقسیمه باید یه معنا داشته باشه، بلا نمیشه تقسیم کنیم. عرض اگه چند تا معنا داشته باشه نمیتونیم بگیم عرض نهگانه. یه عرض کمه، یکی کیفه، یکی وضعه، یکی جده است. باید یه معنا، اگه تقسیم هر جا بخواد بشه باید مقسم یکی باشه، یه خصوصیاتی به قسم ها اضافه میشه، چند تا قسم میشه. مثلا انسان فرض کن اقسامی داره، فرض کن انسان مثلا فرض کن عالم داریم، جاهل داریم، متقی داریم، غیر متقی داریم. خب همه اینجا اگه بخواد اقسام داشته باشه یه معنی باید باشه انسان، یه چیزایی بهش اضافه میشه قسم پیدا شه، تقوا بهش اضافه میشه میشه متقی، معرفت بهش پیدا بشه مثلا اضافه بشه میشه عارف، علم بایش باشه میشه عالم. همینجوری باید خلاصه اصل مقسم باید به اونا باشه. ما وجود رو تقسیم میکنیم، پس اگه بخواد تقسیم به چند چیز بشه وجود، اما واجب، اما ممکن، اما جوهر، اما عرض، اگه بخواد تقسیم بشه باید یه معنای مشترکی باشه، پس اشتراک معنوی داره وجود. اینم دلیل سوم یارو توضیحاتش رو بازم میگه. اقول لما فرق من البحث عن ماهیت الوجود. ماهیت هم که اینجا میگن مثلا وجود در مقابل ماهیت، این ماهیت اصطلاحی که ما میگیم، ماهیت چند تا معنا داره. یکی ما بهش هوه هوه، ما بهش هوه هوه، چیزی که به وسیله اون شی خودش میشه. هرچ وجودم به این معنا باید بگه ماهیت داره، به این معنا یعنی وجودم به وسیله وجوده که وجود دیگه، یعنی خود وجود، اگه وجود ازش میگیریم که وجود نیستش که، بس حقیقت الوجود به یک چیزی بستگی داره که همون خود نفس الوجوده، میگیم ماهیت الوجود. معمولا نباید میگیم ماهیت، خاصه ماهیت در مقابل وجوده، ماهیت حدود اشیائه. واضح فهمیدید؟ مثلا انسان، این موجودی به نام انسان حدودی داره. من فرس نیستم، بقر نیستم، آسمان نیستم، زمین نیستم، خدا نیستم، پیغمبر نیستم. این نیستی هایی که شما بذاری میشن چی؟ حیوان ناطق. اسمشو میذاریم یه حدی، اندازه‌ای برای وجود قائل میشین، اون اندازه ماهیته. مثلا فرض کن جمادات هر کدومش مثلا یه ماهیتی دارن. این که مثلا فلان جماد سنگ مثلا چی نیست، چی نیست، خاک مثلا چیزهای دیگه نیست، خود خاک فقط. ما میام اسمشو میذاریم ماهیت. یعنی وقتی که یک وجودی حدود خاصی داشت، آثار خاصی داشت، میشه ماهیت. اینجا منظور از ماهیت اینه هم ما بهش هوبه هوبه، نه ما یقال و فی جواب ماهو. یه ماهیت هم داریم، ما یقال فی جواب ماهو. میگیم مثلا فهم با زید و عمرو بک ماهو، مثلا بگید انسان مثلا. یا فهم بفهم جمادات کنار هم دیگه، چند تا جماد میزنیم میگیم اینا چیه، حقیقت اینا چیه، شما میگید مثلا ماهیت شو میگید، اون میشه ما یقال و فی جواب ماهو. ماهیت بوده یا ماهویت بوده شده ماهیت، یا ماهیت بوده در جواب ما قرار میگیره میگن ماهیت شده ماهیت. منظور اون ماهیت، این ماهیتی که میگه هم ما به شی هو هو است، یعنی خود وجود. شرع فی البحث عن احکامه، وقتی که ماهیت وجود رو گفت، یعنی تعریف وجود رو مطرح کردن، حالا احکامش رو میگن. این احکام خیلی اساسی ها، همینه که شما میده خشکه و خلصه خیلی چیز نیست، این بحث ها بحث های خیلی خیلی اساسی آقا. یعنی اگه ما بخوام معارف رو خلصه خوب بفهمیم، توحید و نبوت و معاد و اینا رو تا حدودی که امکان داره علی قدر طاقت البشریه بفهمیم، این مباحث وجودی مباحث اساسیه. گفتم خدمتتون به علامه طباطبایی، گفتم آقا این امور عامه آیا واقعا در الهیات اخص لازمه؟ یکایکی اونها فهمودی؟ بله یکایک. گفتم آقا شما همه رو یکایک بررسی کردید؟ بله همه رو بررسی کردیم، و خود ما هم که مثلا کار کردیم بعدن دیدیم نه، حسابی ارتباط با همه پیدا می‌کنه. یعنی همه اینا رو الان ممکنه شما توجه نداشته باشی، بهش عادت می‌خوره، اما وقتی که اومدی حسابی تو بحث معارفی، اونجا می‌بینی که هر کدوم از اینا رو گیرد اصالت و وجود اگه خوب نفهمیده باشی هیچی نمی‌فهمی، هیچی درست نمیشه. باید اصالت الوجود درستش بکنی تا اونا دیگه، و همچنین مباحث دیگه. خب شرع فی البحث از احکام وجود که گفتیم امور عامه رو مطرح میکنه. امور عامه هم چیزاییه که همه موجودات و من حیث انه موجود شامل میشه. موجود من حیث انه موجود این خاصیت رو داره، نه من حیث انه ماهیتون مثلا، من حیث انه طبیعیون، من حیث انه ریاضیون، من حیث انه کمون، من حیث انه کیفون، نه هیچ قیدی به وجود نزن، بگو وجود من حیث و وجود این خاصیت رو داره. یا پس هر جا وجود دیدی این مسئله هست، در مورد خدا وجود دیدی هست، در مورد مخلوق دیدی این خاصیت ها رو داره. منطق و عرض کردن پروردگار متعال کنهش فیقای اون دیگه اصلا قابل درک نیست. ما عرفناک حق معرفته، ولی تا حدودی که بشر امکان داره بفهمه علم، مثلا تا حدودی میتونی به اندازه که در مخلوقات مطالعه کنه، آیات الهی رو مطالعه کنه، به اون اندازه میتونه به علم پروردگار به یک ذره‌اش پی ببره. تازه همه مخلوقات اگه ما بفهمیم، اتم شناس بشیم، سلول شناس بشیم، انسان شناس بشیم، گیاه شناس بشیم، تازه ما اوتیت و من العلم الا قلیلا کجا، و خدایی که بی‌نهایت در بی‌نهایت به کل شیء علیمه، به علم لا جهل فی، اون کجا؟ تا حدودی. همون حدودش هم ما بفهمیم خیلی چیزو فهمیدیم، همون حدودش هم یه ذره‌ش نفهمیدیم، همون حدود هم که ما قدرت داریم و اگه بفهمیم خیلی چیز رو فهمیدیم. ما یه ذره هم که بفهمیم خیلی خودش، یه ذره اتم رو که اونم هنوز هم یه ذره اتم هم شناخته نشده کاملا. به قول ابن سینا میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتا، یک موی ندانه ولی موی شکاف. نموتو و نیسل انا حاصلو در هنگام مرگ میگفته، نموتو و نیسل انا حاصلو، داریم میبینیم ولی هیچ حاصلی از زندگی پیدا نکردیم، الا علمونا انهو ما علم، فقط فهمیدیم که هیچی نفهمیدیم. تازه او ابن سینایی که هنوز که هزار سال گذشته ابن سینا هست، یعنی قانونش قانونه، شفاش که دیگه هیچی. خیلی حالا بعضی هم میگن لا شفا به شفا، اما بندگان خدا خلاصه اشتباهی زنن تسارتی. او خیلی مسئله متقنی داره آقا، وحی منزل نیست، شفای حقیقی میخواد، فیه شفا للناس قرآن، شفای حقیقی میخواد حدیث، جلاء للقلوب. فبدأ باشتراکه، حالا اولین حکم وجود اینه که مفهوم الوجود مشترک و معنوی. مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی در همه جا به یک معنا، یه معنا بیشتر نیست، مثل اون انسان که همه جا همه انسان ها انسانون، این هم حاکم. عدد که همه جا عددون، این هم حاکم. و استدل علیه به وجوه ثلاثه ذکر هل حکما و المتکلمون. ببینید هم حرف حکما رو نقل میکنن حرف متکلم. کسی بخواد آشنای به هر دو مرام بشه این چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. گفتم بهتون بدایه بخونید، نهایه بخونید، منظومه بخونید، اسفار بخونید، شفا بخونید، بازم همه یعنی بخونید کمه، تجدید هم بخونید، تازه مافوق تجدید به شوارق بخونید، همه این رو بخونید بازم کمه آقا جون. بزرگ گنده گنده های ما همه این رو خوندن تازه میگن نموت و لیسل انا حاصل و الا علمه. حتی اون موقع نبودی نما چیزی که بوده تا اون موقع خونده، اینجا رو باید قشنگ همه رو اگه خوب خوندیم انشالله میتونیم بفهمیم. بلا خیال نکن با همین جلسه اول همین چی ما بفهمیم، نه اینا کار بود. ذکر هل حکما و المتکلم. هل اول انا قد نجزم به وجود ماهیت، یقین پیدا میکنیم یه ماهیتی وجود پیدا کرد، مثلا فرض بفرمایید یقین پیدا میکنیم که مثلا اونی که از دور داریم میبینیم مثلا انسانه، بعد کم کم نزدیک میشیم نه و انسان اینجوری راه نمیره، چهار دسته گل راه میره مثلا حیوان، بعد میگیم این گرگه، بعد میگیم مثلا نه این گرگ اینجوری نیست مثلا چیز دیگه، اما اصل وجودش میبینیم شک نمیکنیم. بس من میشه وجود یه معنی مشترک بین همه است، بلا اگر مشترک نبود عین ماهیت بود، خب باید وقتی که ما دیدیم چیز دیگه است اصل وجودش هم شک، تازه اگر وجود شک نمیکن. قد نجزم به وجود ماهیت و نتردد فی خصوصیات اون ماهیت، مع بقاء الجزم به اصل وجودش رو شک نداریم، نمیگه معدومه نه چیزیه. فانا اذا شاهدنا اثرا حکمنا به وجود مؤثره. خب یه چیزی دیدیم ما، مثلا فرض کن آتشی دیدیم، میگیم یه چیزیه که این آتش رو به وجود آورده، یه مؤثری داره. فاذا اعتقدنا بانه ممکن، یا مثلا اثر میبینیم خیال میکنیم که اون مؤثرش ممکنه، بعد میبینیم نه با این ممکن نمیتونه این کارو بکنه، واجبه، اما در اصل وجودش مشترک. پس معنیش وجود یه معنی مشترک بین واجب و ممکن. و تجدد اعتقادنا به وجوبه لم یزل الحکم الاول. حکم اول چی بود؟ اینکه وجود داره. الان میگیم وجود داره، اون موقع میگیم وجود. اگه بنا بود که وجود چند معنا داشته باشه، این ممکن باشه، این واجب باشه، باید در اصل وجود ما شک کنیم. فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصیات. خصوصیت امکانی و وجوبی تغییر میکنه، اما میدونیم بالاخره مؤثری داره. این یدل علی اشتراک. پس معلوم میشه اون وجود امکانی هم وجود دار، وجود واجب هم وجود دار.
یه مفهوم متواتر نیست، فهمید مشکک بود.
آه اون یه اصل دیگه از اولا، اصل مشترک متواتی و مشکک هر دو مشترک معنوی هست، منتها متواتی یکسان اطلاق میشه بدون تفاوت، مشترک چی؟ اون مشکک با تفاوت به شدت و ضعف و اینا. اما فعلا اصل مفهوم رو میخوام میگه مشترکه، حالا کار نداریم متواتیه یا مشککه. متواتی هم باشه مشترکه، مشکک هم باشه مشترکه، در اصل اشتراک بحث میشه. خب اما دلیل دوم، این دلیل اول، حالا این همین دلیلی که بینه آقای میخواد اگه هست پیشتون من فارسی هم بخونم برای آقای شهرانی رو که قشنگ روشن‌تر بشه، بینیم ایشون توضیح بیشتری داده. دومین مسئله اون که وجود مشترک است، یعنی هر چرا موجود گوییم به یک معنا گوییم، مثلا آسمان موجود است، زمین موجود است، انسان و حیوان و جسم و مجرد و غیرون، در همه این معانی وجود به یک معنا به سه دلیل. یک، اون که گاه به وجود چیزی تصدیق میکنیم و در حقیقت اون تردید داریم، همین استدلالی که الان خوندیم، یا تغییر عقیده در ماهیت اون میدهیم، به اعتقاد نخستین ما به وجود اون همچنان برجاست، مثلا اثری میبینیم تصدیق میکنیم مؤثری دارد، اون مؤثر چه؟ حرارت یا نور مشاهده میکنیم، اون را نسبت به آتشی میدیم. حرارت اثره، نور اثره، میگیم مؤثرش چیه؟ آتش. و پس از اون میبینیم از آفتاب یا برق بوده، اون حرارت یا اون نور مال آتش نبوده، مال چی بوده؟ مال مثلا آفتاب بوده، مال برق بوده. اما اعتقاد ما به وجود مؤثر تغییر نیافته، بالاخره این حرارت یا نور مؤثری داشته، مؤثرش یا آفتابه یا برقه یا مثلا آتشه. این دلیل اولی که ایشون هم فهمیده تقریبا. اما از ثانی، حالا میخواید دومیشو اول فارسی ایشونو میخونی؟ بله، بعدن اونو میخونی. این نگفته، این دومی. ها چرا گفت؟ دو خط گفته. دوم اون که عدم یک معنا بیشتر نیست. عدم گفتی چند تا معنا داره؟ یه معنا بیشتر نداره. و وجود که نقیض آن است هم باید یک معنا داشته باشه. نقیض نمیتونه دو چیز نقیضه یه چیز بشه. نقیضه هر چیز یه چیز دنی. عدم نقیضه یا نه؟ یه مفهوم داره؟ یه دونه میتونه نقیض داشته باشه. شما بگید چند تا معنا داره؟ بس چند تا نقیضه؟ بس اجتماع نقیضه ممکنه بشه دیگه اگر برمشه چند تا نقیض داشته باشه. اینجا معدومون صدق میکنه، موجودون هم صدق نمیکنه. مثلا فرض کن هم معدومون هم موجود، موجود به یه معنی صدق میکنه، معنی دیگه صدق نمیکنه. این که میشه چی؟ اجتماعه؟ نه، اجتماع نقیزن که محال است. حقیقت و حقائق در جهان هستی اجتماع نقیزن محاله، اتفاق نقیزن محاله، که اگه اینو ما نفهمیم ما هیچ کدوم از ارو نمیتونیم بفهمیم، چون همه وابسته به اینه. تا اجتماع نقیزن محال نباشه، اتفاق نقیزن محال نباشه، ما خیلی از علوم به هم میخوره. پس وجود و عدم آیا نقیزن یا نه؟ عدم یه معنا داره یا نه؟ بله یه معنا داره. پس باید نقیضش هم که وجوده یه معنا داشته باشه. تو اون مسئله سلب و ایجاب خلاصه هر چیزی یا موجود است یا معدوم. دیگه موجود است چند تا معنا، معدوم که همون یه معناست، موجودش هم یه معنا. و اگر وجود بیش از یک معنا بود نقیض اون هم بیش از یک معنا بود، که نمیشه. نقیض چند تا معنا نیست، نقیض هر چیزی رفع او، خود نقیض هم یکی. این حالا فارسیش، اما عربیش هم مراد ان مفهوم سلب واحد، یعنی مفهوم عدم یکی، لا تعدد فیه بل امتیاز لا میزه فی الاعدام. پس نقیضش هم باید که وجوده یکی بیشتر نباشه، و الا شما نمیتونی تقسیم کنی هر چیزی رو به سلب و ایجاب. هر چیزی یا مسلوبه یا مثلا موجبه، هست یا نیست. تصویتی که ما میگه هر چیزی اما موجود آن معدوم، اگر بناسه چند تا معنا داشته باشه شما نمیتونی بگی اما موجود آن معدوم، چند تا باید بشه. یعنی خود موجود نمیتونی اما موجود آن معدوم، چند تا موجود ما داریم؟ تصویتی که ما یه موجود بیشتر نداریم، من یا هستم یا نیستم. عدم من که عدمه، وجود هم که نقیزه اونه، و نقیز بیش از یک چیز نمیتونه باشه. خب اینم دلیل دو. برسیم به دلیل سوم. دلیل سوم این که مفهوم الوجود قابل لتقسیم بین الماهیات، مفهوم وجود میتونیم بگیم تقسیم داریم ماهیات، فیکون مشترکن بینه هم، یعنی میگیم الموجود ما انسان، آب فرس، آب مثلا بقر و غیر زاله. اما المقدمت الاولا که مفهوم وجود قابل تقسیمه، برای اینکه ما تقسیمش میکنیم به واجب و ممکن. البته این بین الماهیات میگه بعدم مثال به واجب و ممکن میزنه، یه قضی واجب که اصلا ماهیت نداره دیگه. فلعنان نقسمه الالواجب و الممکن. حالا ماهیات هم شاید مثلا منظور جهان ما بشه هو و هو باشه، که دیگه اون ما لیس اللهیه نباشه، لا موجوده و لا معدومه، ما بشه هو و هو.
مثلا اون
زمین
نقسمه به وجود
در نمیگرد، به واجب و ممکن تقسیم کدوم؟ بله اندو نقسمه به وجود دیگه.
پس
این که ماهیت
در
نمیگرد؟ نه، ایشون خواهد که انه اون بالاییش من گفتم، انه مفهوم الوجود قابلون لتقسیم بین الماهیات، اونو میگفتم قابل تقسیمه، و یک اونو مشترک گفتیم قابل تقسیم بین ماهیت هم میتونیم بگیم. اینجا که مثال میزنه ایشون خب منظورش این نیستش که مثلا واجب ماهیت داره. حالا اونجا که میگه قابل تقسیم، مثلا میخواد ماهیت همون ماهیتی که ما میفهمیم بگه، یعنی انسان و بقر و فرس و غیره. اما اینجا که تقسیم داره میکنه خب مثال میزنه به واجب، چنده مثلا واجب هم یه ماهیتیه، ممکنه هم یه ماهیتیه، تقسیم داره میکنیم موجود رو به ماهیت. مسئله روشنه، اجمالا واجب ماهیت به این معنا که ماده، چون ماهیت حده و خداوند حد نداره تا ماهیت بشه. فلعنا نقسمو الى الواجب و الممکن و الى الجوهر و الارس. میگیم الموجود ما جوهرون، اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع میشه جوهر، اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع میشه ارس. میگیم موجود یا ذهنیه یا خارجی، انسان یا انسان ذهنیه یا انسان خارجی. این انسان ذهنی هم داریم دیگه، ماهیت انسان در ذهن ما هم. بله عقل و یقبل حاضر قسم. خب این قسمت هایی که میشه آیا قبول میکنه عقل یا نه؟ قبول داره عقل که الموجود ما ذهنی یا ناخارجی، اما واجبون آ ممکن، اما جوهرون آ ارقم. عقل قبول داره، پس اگر قبول داره باید این تقسیماتی که مقسم همه جا یکی باشه تا تقسیم درست باشه. مقسم باید با قسم باشه با یه چیز اضافه. از اگه میخواد با همه اینا باشه باید مشترک باشه، هم با واجب باید باشه هم با ممکن. منتها وجود هست با یک خاصیت خاصی نسبت به واجب که یجب لذاته، واجب الوجود لذاته، از غیر نمیگیره. ممکن نه یجب اما لغیره، ممکنم یجب، از شی مالم یجب لم یوجد، باید وجوب پیدا کنه، اما وجوب خدا ذاتیه، وجوب این ممکن غیریه، وجوب از خودشه، این از غیر گرفته. و اما مقدمه تو ثانیه، شما میگید که مفهوم الوجود قابل لتقسیم، درست این مقدمه رو فهمیدیم، دیدیم تقسیم کردیم دیگه، گفتیم وجود یا واجبه یا ممکن یا جوهره یا عقل. فیکون و مشترکن رو بفرمایید چجوری از اینجا اثبات میکنی که مشترکه؟ اما مقدمه تو ثانیه که یعنی فیکون و مشترکن، فلعند القسمه عبارتون هم ذکر جزئیات کلی از صادق علیها به فصول متغایره. معنای قسمت اینه که ما جزئیات کلی رو ذکر کنیم، مثلا کلی ما وجوده، جزئیاتش چی میشه؟ واجب تعالی موجود و یک جزئیش میشه، ممکن موجود اون هم یه جزئی دیگه میشه، یعنی اون کلی صدق میکنه بر همه این جزئی ها. انسان مثلا کلیه، بر همه انسان ها صدق میکنه، انسان فرد بفرمایید که عرب صدق میکنه، عجم صدق میکنه، بر همه اینا این انسان صدق میکنه. منتها در هر جا به یه خصوصیاتی، حالا یا با فصول با هم دیگه متغایر میشن، مثلا فرض کن ماهیتی ما داریم بنام حیوان، این کلیه، تقسیم میکنیم، میگیم الحیوانه ما بقا ناطقون آن ناهقون مثلا، اما ساحلون، خب این با همه اینا میاد، اما همون کلی حیوانیت باید باشه، یه چیزی اضافه بهش بشه، ناطقیت اضافه میشه میشه انسان حیوان ناطق، ساحلیت اضافه میشه میشه حیوان ساحل، پس همون کلی باید با همه اینا باشه. اگر وجود رو تقسیم کردی بس اصل وجود باید با همه باشه و یه معنای مهم مثل همون جنس میمونه که جنس همه جا به یک حیوان اگر بر موارد مختلف صادق شد همه جا حیوانه، به یک معنا حیوانه در اصل جنسیت. حالا یا به وسیله فصول متغایرن این جزئیات، یا به وسیله ما یشابه الفصول. ما یشابه الفصول چی هن؟ عرض خاصه مثلا با اعراض خاصه مشابه فصول هن دیگه، هم دیگه فصول موجب امتیاز میشه، اعراض خاصه هم موجب امتیاز میشه، ما یشابه الفصول. و لهادا یقبل العقل قسمت الحیوان، رو همین جهتی که حیوان رو همین جهتی که باید کلی باشه با یه فصولی، الال انسان بل حجر بل یقبل قسمت الانسان حیوان الال انسان الال انسان بل حجر لما لم یکن صادقا علیه ما بله لا یقبل العقل باشید لهذا لا یقبل العقل، من گفتم یقبل لا یقبل العقل قسمت الحیوانه در انسان بل حجر، چرا؟ بل اینکه حیوان بل حجر صدق نمی کنه بل انسان صدق می کنه، در صورتی که کلی باید به هر دو صدق کنه. چرا لا یقبل؟ لما لم یکن صادقا علیه ما، حیوان صادق بر انسان و حجر نیست، فقط صادق بر انسان. و یقبل قسمته الی الانسان بل فرس، اما حیوان می تونیم بگیم یا انسان یا فرسه. خب این برای چیه؟ برای اینکه مشترک ما بینیم ده. موجودم اگر ما به اقسام مختلف تقسیم میکنیم باید یک مفهوم واحد داشته باشه، این هم دلیل سوم ایشون. اما حالا بیان آقای شهرانی هم بخونیم که روشن‌تر بشیم. سیوم اون که وجود قابل تقسیم است به واجب و ممکن و جوهر و عرض و جسم و روح، موجود یا جسم یا روح، و مادی و مجرد، موجود یا مجرده یا مادی، و پیوسته یک معنا را میتوان تقسیم کرد نه چند معنا را. اگه یه معنا داشت میتونیم چند تقسیمش کنیم، اگه دو تا معنا سه تا معنا داشت که نمیتونیم تقسیم کنیم که. پس معلوم میشه که مشترک. وجود لفظی است مشترک معنوی، یعنی لفظ وجود مشترک معنوی، و به هر چه موجود گوییم به یک معنا گوییم. اما اونایی که قائل به اشتراک نیستن مثلا میان میگن اما نمیتعتی قائل به تعطیل معارف هستن، میگن خدا گفتیم موجوده اصلا ما نمیفهم یعنی چی، الله موجود نمیفهم یعنی چی. خب این هر کو کسی میتونه عاقل قبول کنه که الله موجود، همه میفهمن الله موجود یعنی چی، یه حرفای ناجوری خلاصه گفتن این آقایون متکلمین، و چه بسا الان هم بازم خیلی ناجورترش هم چه بسا در همین اصل فضا و نمیدونم با این همه پیشرفت علمی از این چیزا که قابل قبول نیست فراوان گفته میشه، منتها با یه بیانات خیلی شیرین و نمیدونم قالب‌های خیلی پسندیده. و پدا الان ما دقت نکنیم و این محصول نفهمیم، هم اینا یه شبهاتی میکنن که چه بسا گیر میکنن. اگر گوییم خورشید موجود است و چراغ موجود است، هر دو به یک به معنای هستی است، مانند اون که دریا را گوییم پر از آب است، پیاله کوچکی را گوییم آب، در هر دو به یک معنا، اونم آب اینم. اگر عدد دو را گوییم عدد یا 100 میلیون را گوییم عدد، در هر دو به یک معنا، پس وجود مانند عدد و آب مشترک معنوی است، برخلاف شیر در فارسی که مشترک لفظیه که شیر دوشیدنی و نوشیدنی را شیر گوییم و جانور درنده را نیز شیر گوییم، هر سه تا شیره لفظی، لفظ در هر دو مشترک است اما معنا مشترک نیست. آب را مشترک معنوی گویند و شیر را مشترک لفظی، و وجود مشترک معنوی است مانند آب، بعضی از متکلمان که اونها را اشعری نامند وجود را مشترک لفظی دانند. صحیح. یعنی در مورد خدا که میگیم وجود به یه معنا میگیم، در مورد ما که میگیم به یه معنا دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.